اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. دعایی است که در کتاب قصص العلماء نقل شده که مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه می‌فرمایند مشغول مطالعه بودم، به این دعا رسیدم و اون رو خواندم. و بعد در هفته بعد که خواستم اون رو بخوانم، برایم مکاشفه ای شد و در عظمت این دعا سخنی نقل کرده. به هر حال ما خود دعا رو خواندیم که انشالله بعدن اگر بزرگواران خواستند که این دعا رو هم بخوانند، برکاتی شامل حالشون بشه. در نوبت قبل که به مناسبت صحبت به بهائیان رسید، من دو مطلب رو اینجا یادداشت کردم که در تکمله و اگر در جزوه شما ایرادی داره اون رو برای شما عرض کنم. نکته اول که البته یکی از بزرگواران که راجع به بهائیان پرسیدین اینو اشاره کردن، منتها شاید من باید بهش میپرداختم ولی ازش عبور کردم، این است که ما منظورمون از این که اونها امام زمان را قبول ندارند، امام زمان حی حاضر است. یکی از بزرگواران اون دفعه اشاره کردن که اونها معتقدن که امام زمان سلام الله علیه هم به دنیا آمدند و از دنیا رفتن، بنابراین دین آنچه که شریعت خاتم الانبیا بوده با همه جوانبش و همه اوصیاش به اتمام رسید. بنابراین امام زمان حی حاضر ما را قبول ندارند. اون امام زمانی که اونها میگویند در واقع امام زمانی است که از دنیا رفته است. این یه نکته بود برای اینکه دیدم اشاره شده ولی من پررنگش نکردم. یعنی در واقع اونا اعتقادشون نسبت به امام زمان ما و همه اجداد طاهرینشون و پیغمبر مثل نوع نگاه ما به دین مسیحیته. ما معتقدیم دین مسیحیت با همه جزئیاتی که یا ازش خبر داریم یا خبر نداریم، و حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام دورش به پایان رسیده. یعنی الان اگر کسی بخواهد دین مقبول خدای متعال رو داشته باشه نمیتونه مسیحی باشه. اونام البته ببینید تو جزئیات تفاوتایی دارند، بالاخره هم خود سید باب یه اختلالاتی در روح و روانش بوده، هم بهاءالله خیلی آشفته تر از این حرفا بوده که بخواد یه مثلا مسلک درست و صحیحی داشته باشه، بعد بگه خب حالا من نتیجه میگیرم که وارد یه مسلک دیگری بشم. ولی در مجموع اونها معتقدند که دوره شریعت خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم به پایان رسیده و به همین جهت در بحث خاتمیت هم با ما دچار اختلاف جدیه. نتیجهش در اون جمله که امام زمان رو قبول ندارند فرق نمی کنه، منتها این تذکر به نظر لازمه که این تفاوت رو متوجه. نکته بعدی که من یادداشت کردم که قرار بوده ظاهرا این جلسه بهش خورده بپردازیم این است که ببینید ما یه سوال جدی همیشه داریم که خب حالا با این اوضاع با این اوصاف الان چیکار کنیم؟ الان باید چیکار کنیم؟ این که باید چیکار کنیم البته ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که الان دقیقاً وظیفه ما یعنی اون چیزی که خواست امام زمان علیه السلام همین الان چیه نسبت به خودم چون ما که خبر نداریم شاید رضایت و امر امام زمان سلام الله علیه این باشه که ما الان مثلا در منطقه سیستان مشغول تبلیغ باشیم نمیدونیم شاید رضایت حضرت این باشه که ما الان برویم در یه منطقه یه کارخونه شکر بزنیم یعنی منظور من رضایت حضرت هم همیشه این نیست که حتما ما باید بالا منبر باشیم شاید رضایت حضرت و اگر الان حضرت ظهور بفرمایند این باشه که ما الان برویم در یک جایی بایستیم مراقب باشیم مثلا هر که میخواد بیاد اینجا چنین ویژگی داشته باشه به اصطلاح ما دربان باشیم نمیدونم اما ما باید چیکار کنیم من این سوال رو نشستم با آدمایی که درس خوندن فهمیدن علم دین دارن به مباحثه و به اصطلاح بحثای چالشی کشوندم بابا الان وظیفه من چیه؟ و اینی که دارم برای شما میگم اساره ایست از اون مجموعه صحبت ها یعنی من با این نیت که آقا الان دقیقه من خب بفهم وظیفه‌ام چیه؟ با این فضا رفتم با آدم های مختلف مراجعه کردم نشستم صحبت گفتم وظیفه شما اینو گفتم چرا؟ از کجا اینو میگی؟ وظیفه من فکر میکنم اینه منتها ثمره اون اینه که ما الان نمیتونیم بگیم که آقا محمد حسن باید الان مدرسه باشه یا جلسه نه از این جهت که خودمون نمیتونیم حساب کتاب کنیم از این جهت که نمیدونیم امر امام زمان برای این لحظه من چیست اما ما با این محرومیتی که از فرمایش حضرت و امر حضرت به صورت خاص داریم میتونیم از عموم فرمایشات اهل بیت علیهم السلام استفاده کنیم که احتمالاً اگر ما این مسیر را برویم به رضایت حضرت نزدیکتره و احتمالاً در مسیر نارضایتی حضرت نیست یعنی اگر ما بر اساس کلیات فهم دینی و معرفتیمون فهمیدیم و بحثای احکامی فهمیدیم که الان دو تا از آقایون و مثلا پنج تا از آقایون حاضره در این جمع اینا نباید این کاری که الان دارم و شغلی که دارم ادامه بدم اونا باید ادامه اگر فهمیدیم که بعضی ها که دارن تحصیل میکنن این مدرسه یا این رشته یا این تحصیل رو نباید برن اونا باید برن بر اساس چی؟ بر اساس فهم کلی معرفتیمون نسبت به دین و دستورات که ما رسیده اما این که خب حالا من الان نمیدونم که این مسیر مورد رضای حضرت نیست اینو نمیدونم از جهت دیگه میدونم که انشالله توش تقوا رعایت میشه مثلا این به گمراهی و خطا پیش نمیره حالا چون نمیدانم که دقیقا الان وظیفم چی از عمومات دین میتونم وظیفم رو بفهمم الان امام زمان سلام الله علیه راضی ان که ما بچه هامون رو کلاس گیتار اسم بنویسیم می شود از عمومات دین و دستورات احکامی فهمید که قطعا خیر اما آیا اگر من فرزندم رو با همه ملاحظات شرعی به شاگردی یک اگر پسر یک آقای متدین اگر خانم به شاگردی یک خانوم هنرمندی بگمارم که نقاشی گل بهش یاد بده، بره رو بوم گل بکشه. نه محیطش محیط معصیته، نه مسیرش مسیر معصیته، نه اون آدم اعتقادات غلط یا خلاف داره. بنابراین من سلام علیکم با یه کلیتی و عمومیتی مواجه میشم. احکام شرعی هم نمیگه نقاشی گل کشیدن ایراد داره. بنابراین اینجا من بر اساس عمومات دین میفهمم که اگر این کارو بکنم لااقل در مسیر غضب حضرت نیست. حالا اگر یه نفر گفت تو به جای اینکه 5 تا تابلو نقاشی بکشی میتونی یه کار دیگه هم بکنی و اون ساعتت رو به ساعت ثواب و بندگی نزدیکتر بکنی، اون میشه حرف بعدی. این معصیت نیست ولی اون معصیت. پدر یا مادری که میخواد مثلا خرج کنه برای بچه ها، فرض بفرمایید حالا بر اساس عموم فتوای مراجع پیشین و اکثر مراجع کنونی، خرید شطرنج برای این پدر یا مادر جایز نیست برای بچه ها عمومه، حالا استثناء بعضی های فهم شد. خب این پدر اجازه یه چنین خرجی رو نداره. بر اساس فتوای برخی از علمای سلف، پدر یا مادر اجازه یه خرید یک عروسک مثلا با برخی از ویژگی ها رو برای بچه هاش نداره. مادر من برای هیچ کسی عروسک نمیخوره، قیمت بالاتر یه چیز دیگه میخوره، عروسک نمیخوره. خب ایشون فهمیده میدانند که این یا جایز نیست یا لااقل به فتوای برخی جایز احتیاط میکنه. خب حالا اگر ما همین موضوع راجع به دفتر نقاشی نداشتیم، یعنی جلد دفتر نقاشی ایراد نداشت، اسراف نبود، ویژگی های حاشیه‌ای نداشت، من میدونم در خرید این دفتر نقاشی در مسیر معصیت نیستم. حالا آیا این پدر میتونه اینو بهتر خرج بکنه؟ ممکنه. اونجا دیگه میشود که ما میگیم باز باید بر اساس عمومات و معرفت دینی ببینیم بهتر چه کاری که انجام بده. این توضیح و مثال برای چی گفتم؟ از کجا شروع کردم؟ ما میگیم ما الان باید چیکار کنیم؟ شما گزارش دادی از بهائیت، یکی دیگه گزارش داد از یمانی ها، یکی دیگه گزارش داد از فرقه های انحرافی تصوف، یکی دیگه گزارش داد از فرقه های انحرافی مسما به عرفان، یکی دیگه گزارش داد از شرایط بد دانشگاه، یکی دیگه گزارش داد از شرایط بد حوزه، یکی گزارش داد از جلسات به ظاهر مذهبی برخی خانوم ها، یکی گزارش داد از برخی از جلسات آقایان. خب الان من وظیفه‌ام کدومشه؟ دقیقاً رضای امام زمان سلام الله علیه این است که این خانومایی که تو جلسه ما هستن برن جلسه اون خانومه که لباس سفید میپوشه، نمیدونم مانتو سفید میپوشه، مریداش هم سفید میپوشن، روسریش هم سفیده، بعد یه حرفای بالا پایینی میزنه، برن اونجا با او بحث کنن، با شاگرداش صحبت کنن. دقیقاً الان وظیفه‌شون کی میتونه تعیین کنه؟ دقیقاً وظیفه‌شون اینه که برن دو تا مدرسه رو احیا کنن، توش برنامه‌ای بگیرن، بر بچه‌هاش برنامه‌ای بذارن. کی میتونه اینو بگه؟ دقیقاً وظیفه‌شون اینه که برن و این شوهر، این آقای یه سر دو گوش را انقدر مراقبت بکنن که دیگه حواسش هیچی پرت نشه. دقیقاً وظیفه‌شون اینه. وظیفه‌شون دقیقاً فرزند آوری و تربیت فرزنده. یا نه همین دوتا دستگلی که تحویل جامعه دادن باید تا چند سال استغفار کنن؟ چیه وظیفه‌شون؟ ما اینو الان دقیق میتونیم تعریف کنیم؟ بیان امام زمان رو نداریم؟ بله، یه نفر زمان امیرالمومنین میاد خدمت حضرت میگن این کارو بکن، میاد زمان پیغمبر، زمانی که وقت جهاد و جنگ، حضرت میگن نمیخواد تو بیای جهاد. برو پل بده مادر. الان ما دقیقا میتونیم این نوع دریافت از امام زمان داشته باشیم، اگر کسی بخواهد انشاءالله به لطف حضرت میتواند، ولی به صورت عمومی نمیتوانیم. پس باید ببینیم اولا مسیری که انتخاب میکنیم مسیر معصیت قطعی یا معصیت احتمالی نباشه، یعنی لااقل اونجایی که شبه ناکه آدم ملاحظه کنه. تو گام بعد ببینه الان چه کاری، چه خدمتی، چه خیری میتواند انجام بده که احتمالا رضای حضرت در اون هم هست. حالا اگر حضرت بیان بگن نه تو باید بری استان مثلا چامهار بختیاری کار کنی، خب میرم اونجا، ولی الان چون اینو نمیدونم فعلا تو تهران دارم کار میکنم، فعلا توی مشهد دارم کار میکنم، فعلا توی اصفهان دارم کار میکنم، ولی کار میکنم، ولی در جهت رضای حضرت حرکت میکنم. این خیلی حرف مهمیه از جهت کسی که دنبال این باشه که ببینه رضای حضرت چیه. میدونید گاهی اوقات ما در مقام گفتگو خیلی شیک میشینیم با کچربار، با چادر خیلی خوشگل، با مانتوی حسابی میشینیم، میگیم خب دقیقا بفهمید که رضایت حضرت الان چیه. بابا من یه فهرست نارضایتی حضرت دارم که دارم اجرا میکنم، اول اونا رو جمعش کن، اول اونا رو حذفش کن. بالاخره از دین، از عمومات دین و از اختصاصات دین این برمیاد که حجاب بر یک خانم متدین لازم و واجبه. حالا این خانم الان بیاد بگه بهترین مستحب در زمانی که من مشرف میشم مسجد مقدس جمع کردن چی؟ پاسخش اینه، اول حجاب. یا آقایی که هنوز در خانه شون بعضی از این اسباب و وسایل موسیقی هست، چون میدونید اینا رو نمیشه فروخت. یه خانم متدین خوبی چند سال پیش به مناسبتی ما از صحبت رو داشتیم تو جلسه، بعد جلسه من گفت ما فلان دستگاه تو خونه داریم، بودم من تعیین تکلیف میتونم بکنم، مثلا شما کی تعیین میکنید؟ آقای فلانی رو مراجعه کرد و خلاصه فهمید که هیچ کاریش نمیتونه بکنه، فقط باید اونو از بین ببره بعد بندازه بیرون، یعنی نباید سالم بذاریدم در، بعد خوردش کنه بعد بذاریدم. بند خدا اومده اونی کنیم واقعا باید اینجوری کنیم؟ خب اینجوری که شما تحقیق کرده، خب بله دیگه، به عنوان یه برنامه تفریحی یه چیز چندی میلیونی که فکر کنم الان بالای 100 میلیون باشه تخریب کردن گوشتن در میدن. ببین دنبال این که الان حضرت این ذکر رو میگن یا اون ذکر رو، بزرگوار ببین الان حضرت میگن حق نداری با مادرت قهر کنی، حضرت میگن حق نداری قطع رحم بکنی با مثلا عمود، اینو مشهوده دیگه، این که شک نداری اینو انجام بده بعد دنبال مستحبش بده. نمیخواد بعضی از حرفا رو با مثلا بعضی از نوجوانها تر بکنی و مطالب خیلی، الان اینجوری حرف زدن شما با بچه معصیت، اینجوری صحبت کردن شما با دوستت معصیت، اصلا حضور در این کانال هرچی به هر اسمی در این کانال مورد رضای صاحب زمان نیست. حالا خود چکار کنی؟ یه وقتی مثال زدم برای بعضی از بزرگواران، گفتم من به یه خانمی گفتم در حدی که اگه به عنوان یک کارشناس تو مسائل خانوادگی قبول داشته باشی، من معتقدم حضور شما در فضای مجازی قطعا معصیت، قطعا مورد رضای مازمان نیست، شک ندارم، برای اینکه آسیب داره میزنه به زندگی و گوش نداد و زد. یادم وقتی به این نقطه میرسه، حالا این بنده خدا مثلا بگه که حالا امروز نماز چی داره؟ عزیزم نماز خیلی نمازهای مختلف داره، ولی شما این کار، حالا اینجا بالاخره آدم یه خود آگاهی میخواد، یه خود مطالعه میخواد، یه خود بررسی میخواد. دختر خانم ها آقا پسرهایی که در مراودات اجتماعیشون گاهی ملاحظه نمی کنن، گاهی میگن نمیشه که. معناش اینه خدا علمش کمتر از علم منه، چون خدا گفته در همه شرایط تا پایان عمر باید اینجوری مراوده داشته باشی. من میفهمم که خدا خیلی هم متوجه نمیشه، چون در این شرایط، در این دانشگاه، در این کشور، در این شهر نمیشه. معناش اینه. راجع به بعضی از انواع حجاب ها که اسم شما میذاریم حجاب ولی حجاب کامل نیست، میگم نمیشه که بیشتر از این آقا، یعنی من نمیدونم. اگر رسیدی به این که خدا نظرش چیزی غیر از این است، باید تمکین کرد، باید گوش داد. حالا نخواستی گوش بدی، گوش نمیدی. ولی دیگه کسی با اون مدل یه شب ماه مبارک یه جا افطار دعوت بودیم، ما خود دیر رسیدیم، من رفتم سر نماز و مشغول نماز بودم، دیدم که صاحب خانه یا برادر صاحب خانه پشت یه میکروفونی که دارن، چون یه حالت باغ مانندی بود و سفره افطارم میز مانند، داره اعلام میکنه که امشب برای شما یه سورپرایز داریم، و داره این جمعیت رو مثلا تحریک میکنه به اینکه یک اتفاق قرار داره. ما ساده از همه جا بیخبر نمازمون که تموم شد اومدیم، معلوم شد که سورپرایز اینه که بعد افطار فلانی براتون قصه میگه. ما بود خب باش، بسم الله الرحمن الرحیم، خدا به چیزی فکر و زبان ما بینداز که خیلی این جمعیت باشه. من رفتم و یه صحبتی کردم، اتفاقا متوسل به از سید شهدام شدیم، یه ذکر توجهی هم مثل به حضرت داشتیم. پایان صحبت یه تعدادی از این جوونا مثلا اومدن یه بامزدگی هایی بکنن، من خیلی اون بامزدگی ها رو تحویل نگرفتم، چون یکی از بامزدگی هاشون لااقل جسارت به یکی از انبیا بود، هنوز هم یادمه که چی بود و موضوع، نمیخوام وارد مسئلش بشم. من که اومدم پایین از اون پله های ساختمان که اینا توی صحنه به اصطلاح حیات نشسته بودن همه، یه حاج خانومی بزرگ سالم بود، این مستقیم اومد طرف منو با این ادبیات، آقا شما این جوان رو تحویل نگرفتی مثلا اینا یه رفتارهایی کردن، چون یه سری جوان بودم اونجا، حالا دیگه ظاهرشون که خیلی خوب نبود و میخواستن خودشون لوس کنن، من تحویل ندیم. و اینا باید تحریم میگرفتی، اینا مثلا جذب بشن. خودمش خانم به نظر من الان وقت تحریم گرفتن افرادی که مثلا بگین دارن معصیت میکنن نبود، من اینجوری به نظرم هست. آقا ما رفتیم قسمت آقایون، این دنبال ما را افتاد، همینجوری ما به بقیه سلام علیک میکردیم، عفو پرسی و چطورین و اونا مثلا تشکر رو، اینا پرسیم ما حرف میزنیم، اومد اومدیم و نشستیم، نشستیم و ایشون جمله آخر یا دو تا جمله آخرش هم گفت و رفت. عرضم به این، وقتی رفت همون برادر صاحبخونه به من گفتش که ایشون میشناسی؟ گفتم نه. گفت این مثلا خانم مرحوم آقای فلانیه، مرحوم آقای فلانی نسبتی داشت با او. گفتش که حالا به چه مناسبتی ها این به ذهنش رسید بگه، من نمیدونم. گفته شوهر این در چند سال پایان عمرش هر وقت ما میرفتیم عیادتش میگفت شما ها شاهد باشین من از این خانم راضی نیستم، این خانم من مریض رو اینجا تنها ول میکنه، میره کلاس قرآن، میره دانشگاه، میره این برمیره، هر چی میگم بابا من پیرمرد اینجا تنها مثلا ناقص نیازمند کمک، اصلا گوشم میگفت هر موقع ما میرفتیم عیادت ما رو شاهد میگرفت که من از این آدم راضی نیست. وقت روایت میگه کمک کننده ترین چیز به یک خانوم رضایت همسرش از اوست. خانم کلاس های قرآنش مورد رضایت امام زمانه، دانشگاهش مورد رضایت امام زمانه. سوال، حالا گاهی آدم فکر میکنه یه کاری داره انجام میده، کی میگه رضایت امام زمانه؟ یه آیه قرآنی بگیم برای اونایی که میخوان قرآنش هم بدونن چه آیه ایه. یه خودشو من میگم، بقیهشو شما بگین که ایشالله حفظیم. یحسبون انهم یحسنون صنعا. قابل سرچ آقا؟ صنعا. شماره آیه و سوره رو بفهمید آقای دوستخا. یحسبون انهم، یحسبون انهم یحسنون صنعا. فکر میکنن که دارن کار نیک انجام میدن. میگه آقا ما رفتیم در این انجمن دانشگاهمون، از این در این روح مثلا چیچیمون، اونجا ما کارهای هنری اینجوری داریم، ما داریم جمع‌آوری اجناس میکنیم برای گرفتاران. کی میگه این الان وظیفته؟ بله، آیه رو میشه کامل بخونیم؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا. یعنی چی؟ الذين در تلاش هم. میگه آقا ما رفتیم جز به این گروه برای این که برای ایتام اسباب اساسی رو جمع کنیم. خیلی خوب. بعد ترجمه
زیان کارترین مردم آنها هستند که از اون طرف کتابون و سعیشان در راه دنیای فانی تباه کرده و به خیال باطل میپنداشتن که نیکوکاری میکنند. آیه 104 سوره کهف.
ربهم و لقائه و حبت از اعمال هم فلا نقیمونم هم یا من قیامت وزنا.
حبت خیلی زحمت کشیده ولی خدا راضی نیست. تو با این آدمای اینجوری یا این خانم با اون آقایون، اون آقایون با این خانم، خدا راضی نیست. کی میگه خدا راضیه؟ اینو شاید قدیم برای خانم محمدی گفته باشیم. فکر نکنیم مثل ما همینجوری هر روز ذوقمون یه جلسه ای را انداختیم گفتیم مثل همه بیان آقا مهدیرم را بندازیم و تشریف بیارن اینا. آبا کلی از این برانبر سوال پرسیدیم، استفتا پرسیدیم. اگه خانما اینجوری بیان، اگه آقایون اینجوری بیان، اگه اینجوری باشه، اگه اونجوری باشه، جایزه؟ اجازه داریم؟ مگه هر کی مثلا منبر صاحب الزمان گذاشت، هر نوع دعوتی، هر نوع حضوری، هر نوع ارتباطی، هر نوع گفتگویی، اینو از کاری که ما دیگه فکر میکنیم خیلی کار خوبیه و پاش وایستادیم دارم مثال میزنم دیگه، شما حساب کنید اونجایی که طرف احساس وظیفه میکنه که بالاخره این خانم دلشکسته رو من آقای دلنشکسته باید سرپرستی بکنم، حسابش رو کنید تا اونجا. تو خرج کردنا روایات اولویت گذاشته برای خرج کردن ها. اگر هزینه زیادی داری اول خرج پدر و مادرت باید بکنی. کی گفته که یک آقایی که سر گوشش هم می جنبه باید این برون برای خرجایی بکنه؟ کی گفته؟ و چه اساسی؟ پس من با این تذکر که یه خوردم بستش دادم برای اینکه بعضی ها یه خورده نگرانم بشن، یعنی این که ما ظاهر یه کاری رو دیدیم خوبه، ول سعیهم فی الحیات دنیا، تو زندگی دنیا دارن عرق میریزن برای یه کاری، یحسبون پیش خودشون فکر میکنن. چرا پیش خودشون فکر میکنن؟ چون معیار ندارن. معیار رضایت صاحب الزمانه. امام زمان راضیه تو اینو بگی یا راضی نیست؟ شاید فرصت نکرده باشی، من براتون مثال میزنم به عنوان یک گزارش. تو دروس خارج فقها یه اصطلاحی رو خصوصا برخی از آقایون که درس خارج دارن به کار برن، من نیدم همه به کار برن ولی بعضیاشون، حالا تا جایی که من استفاده کردم میکنم، گاهی اوقات یه مسئله رو طرح میکنه، مثلا فرض کنید یه شاگردی برمیگرد میگه که مثلا حاج آقا یا استاد این کارم بکنیم میشه اینجوری هم توضیح بدیم، این تعبیر رو به کار میبره. یه فقیه 80 ساله به اصطلاح فهیم در دین برمیگرده میگه من اینو گردن نتونستم بگیرم. یعنی تم این برای افرادی که مخاطبن یه جوری همسون میگه آجا شما صفر تا صدشو سه ماهی داری با ما صحبت میکنی. خدا رحمت کنه دروس خارج آقای فاضل و صحبا میذاشتن، صحبای زود، بعضی هنو به دنیا نمیدن از جمع حاضر. من بچه مدرسه‌ای بودم سر میز صبحانه ما صحبت آقای فاضل رو میشنیدیم. چند ماه ایشون راجع به این صحبت میکرد که اگر کسی از دنیا بره تو حج سواره باشه یا پیاده باشه، محرم باشه یا محرم نباشه، چقدر اینا فرق میکنه توی دفنش، توی حجش، توی آثارش، با اون لحنی هم که ایشون داشت. اگر سوار باشه نیم ساعت صحبت میکرد، دوباره فردا اگر سوار باشه و این گونه باشه نیم ساعت دوباره صحبت، اگر داشته پیاده می شده و اینجور بر اساس روایات ها صحبت میکرد مفصل. حالا فرض بفرمایید به این فقیه میگن آقا اگر در این شرایط باشه حجش قبوله، برمیداری میگه من گردن نمیگیرم. یعنی تو دین خدا به این راحتی ها نمیشه حرف زد، حتی اگه تو فقیه بودی. وقت مثلا خانم دهخانی میگه دوستای من تو مدرسه یه نیم ساعتی معلم دیر اومده بود، یکی از موضوعات احکام دینی رو همه با هم دیگه ریختن رو و تصویب کردن که این بی خودیه، اصلا این حرف خدا نیست، اصلا به خدا نمیخوره اینجوری دستور بده، جمعش کردن تا معلم بیا. تو 20 دقیقه معطلی توی سرویس دو تا حکم جدید تولید میکنن خودشون با کمک رفقا. بله به نظر میسه اصلا فلانی بی جا کرده این حکم رو داده، اصلا او بی خود کرده این حرف رو زده. دین خدا اینجوریه؟ دین خدا باسی چه هست؟ اون جایی که فکر میکنی داری کار خوب انجام میدی هنوز معلوم نیست، باید بسنجی. با چی بسنجی؟ با قرآن روایت، نه به عقل و تدبیر من. آقا عقلتون میزن چند کیلو هستی هستن؟ آقا به عقل ما نمیرسه اینجوری باشه، با چند کیلو از این حرف رو میزن؟ حالا تو این نظام الان اگه ما بخوایم بگیم در مقابل بهاییت و امثال اونا ما باید چیکار کنیم؟ به این راحتی آدم میتونه حرف بزنه؟ بله شما برو مدرسه. دیدی بعضی معلم ها میگن، میگه عزیزم جهاد تو الان درس خوندن. بر اساس چه روایتی؟ بر اساس کدام آیه قرآن؟ شدو درس بخون. شدو درس بخون. چی میگه جهاد تو الان؟ بند شب احیای تو این است که امشب این مجموعه تستا رو بزنی. رو چه حسابه؟ خدا از تو عزیزم روزه نمیخواد، همینقدر که تو داری درستو میخونی کافیه، روزه نگیر. و چه اساسی؟ مادر میگه که به نظر من میرسه که اگر الان بهش بگم که تو حجاب نماز روزت اینجوری باشه بچه‌م خیلی، من تدریجی بهش میگم. خدا میگه من از امروز با این دختر با این پسر مثل یک بزرگسال رفتار میکنم. مادرش میگه خدا ببین خیلی هم متوجه نمیشی، شرایط ما هم درک کن دیگه، نظر میده. با همین ادبیات چند تا مادرن که بچهشون رو مانع روزه گرفتن میشه، میگه جسمش ضعیفه. ببخشید خدا نمیفهمه جسمش ضعیفه؟ این وارد اون ویژگی های خاص پزشکی نمیشیم ما، یه نفر واقعا کسالتی داره یا شرایطش ویژه است، متخصص متدین نظر میده، نه پزشکانی که عموما هستن خودشون بعضیاشون حلال حرام خود رو نمیفهمن. تو چه حساب میگی پسرم الان لازمه؟ چند بار شده که مثلا خانوم برگشتن به همسرشون گفتن ولش کن دیگه بچه الان خسته از خوابه دیگه بیدارش نکن، مادر مهربان حکم شرعی میده دقیقا برخلاف حکم خدا، دقیقا برخلاف حکم خدا. چه حساب این حکم میده؟ دین خدا اینجوری نیست، ما اینجوریش میکنیم بعد توش میمونیم. این مقدمه اگر جایش ابهام اعتراض سوال داره بفرمایید، تازه مقدمه بود عرقمون در اومد فرض کنیم.
در مورد وهابیت رعاییت میخواستیم بفرماییم که الان پس ما یعنی باید چکار کنیم نمیتونیم،
به خاطر همین گفتن این مقدمه رو مقدمه داشته باشیم. الان میگم وهابیت چکار بگین خانم ببینیم اعتراض خانم وجدانی بودین شما؟ خانم وجدانی؟
نه
نیومدن؟ خب او من؟
نه
خیلی بفرمایید خانم احمدی شما که خبر داریم بقیه بگیم ببینیم بچه‌ها این کجای صحبت ما ایراد داره کجاش درسته؟
ما دسترسی
به حضرت نداری؟ خب الان جای شیراد به نظرتون نمیرسه؟ این صحبت خانم پناهی سخت نبود یه خورده؟
بین حرف زدن و عمل کردن خیلی فاصله هست، یعنی حتی میگن یه طور مور، ولی خیلی چیزا رو ما میدونیم که مورد رضایت خداوند نیست یا امام زمان نیست، ولی واقعا تو عمل انجام میدیم یا غفلت یا اینکه اون هنوز اون تثبیت عقایدمون شکل نگرفته که اعتقاداتمون واقعا تثبیت نشده. در درجه اول با توجه به بحثی که جلسه پیشم داشتیم این که بتونیم عقایدمون رو محکم بکنیم، عقایدی که با توجه به قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام هستن اینا رو محکم بکنیم، اون موقع دیگه سخت نیست، چون میدونیم که این مورد رضایت خداوند و اهل بیت نیست، این کار مورد رضایت خداوند و اهل بیت هست. بعد همه خداوند جدا از اهل بیت صحبت نمی‌کنن و پشت سر هم همه تکیه کننده هم دیگه هستن. وقتی عقایدمون رو تثبیت کنیم پذیرفتن این چیزها راحت تر میشه.
من یک کامنتی اجازه دارم بفهمم شما؟
بله.
ببینید اون ابتدای صحبتتون یه خود جای تأمل داره. مثلا شما میگین آقا ما بعضی از حرفا رو میدونیم ولی میدونیم هم خطاست ولی خب عمل نمی کنیم، یا عمل میکنیم و میدونیم خطاست. بعد میفرمایید که ما اگر اعتقاداتمون تکمیل بشه تصحیح بشه چجور بشه خوب میشه.
نه
چه؟
بازم نمیشه چون
شیطان با
من در همه جا.
خیلی خب اگه بگیم نمیشه ببینید یه موقع میگید یه جا دستمون در رفت، ولی یه موقع میگید ما یه چیزایی رو میدونیم ولی عمل نمی کنیم. این خیلی جمله جای تأمل داره. من نمیگم فرمایش شما رو به خودتون بر نمیگردونم، دارم به عنوان شنونده میگم. مثلا شما به عنوان بزرگتر برمیگردیم میگیم که خب میدونیم ولی عمل هم نمی کنیم. بله حالا انشالله اعتقاداتون بهتر بشه شاید یه وقتی عمل کردیم. ببینید این که من اعتقاداتم باید بهتر بشود و باورام یه حرف درستیه، اینم پایان نداره تا لحظه مرگ هست، ولی الان وقتی من میدانم یک چیزی غلطه برای چی عمل میکنم یا برای چی ترکش میکنم اگه یه چیزی درسته؟ یعنی شما اینو نباید حواله بدید به اینکه انشالله یه زمانی اعتقادات ما بهتر بشه و اینو هم درست کنیم. الان ادبیات من باید یه جوری باشه که پسر من، دختر من متذکر به این باشه که هر جا که میدانی چرا عمل نمی کنی، نه که حالا ایشالله اعتقاداتون بهتر بشه بعد عمل کنیم. الان یعنی چی من میدانم ولی عمل نمی کنم؟ چرا؟ فرض بگیریم الان یا در مورد حجاب یا در مورد میدونم نماز مثلا خیلی من نه نمیخونیم، حالا ایشالله اعتقاداتون بهتر شد میخونیم.
اصول یه مثالی هست که میگن که البته خیلی هم غلط ها که میگن جوان تا جوانی هست بزن جوانی رو بکنه، به میان سالی که میرسه میره سمت اعتقادات و خدا و فلان و طور رو اینا میگن. این واقعا غلطه، چون آدم از اول هر جوری که پیش بیاد یعنی سبتیده تو دستورات خداوند داشته باشه همین جوری بار میاد. اینکه من بگم آقا من جوانی اعتقادی به خداوند نداشته باشم تو کهنسالی یا پیری میرم سمت خداوند، نه، این شخصیت من شکل میگیره، خیلی سخته. یعنی اگر میخواییم راه درست داشته باشیم باید از اول سختگیری نسبت به خودمون داشته باشیم، نسبت به نفسمون داشته باشیم. اگر سختگیری را نداشته باشیم شاید واقعا راهی که میریم هیچ گونه مورد رضایت خداوند و اهل بیت قرار نگیره.
خیلی ممنون خانم توکلیان. اون ایرادی که من به فرمایش ابتدایی سرکار خانم گرفتم بر شما روشن شد؟ بگین چیه؟
بچه ها فکر کنم که خب این درست نیست که آدم بخواد بری که اعتقاد آقاد نهی رنگ ها نبینم، ولی در حال لازمی عمل اعتقاد قلبیه، ممکن مثلا هیچ چیز بدونید ولی سطحی باشه، یعنی هنوز به اعتقاد قلبی تبدیل نشده باشه. فکر کنم اول یعنی اول که نه، یعنی بعد سعی کنیم که اونو انقدر خودمون یعنی اعتقاد قلبیش بکنیم، نه اینکه حالا بزنیم بعدن همون چیزی که میبینیم رو روش کار کنیم و هم حالش انقدر به اعتقاد قلبی تبدیل بشه که بتونیم بهش عمل کنیم.
بازم حل نشد اون گره. ببینیم شما برای این که این داروی تلخ رو مصرف بکنید رفتید تمام اثرات این دارو رو متوجه شدید و همه اثرات عدم مصرف این دارو رو متوجه شدید که الان دارید این داروی تلخ رو میخورید یا میخورانید یا نه، اجمالا فهمیدید این مفیده و نخوردنش مضره، پس مصرف میکنه. ولی راجع به دین خدا که میرسد گاهی اوقات اتفاقا همین که شما میگید میشه که من گفتم حل نشد این تیکش. من میگم شما الان برای تثبیت اعتقادات زمان نمیتونید تعیین کنید، چون هر بخشی را شما یه خورده قوی تر بشید تازه معلومی هنو به یقین رسیده باشید. یقین یه چیز دور از دسترسیست، خیلی راحت نیزدن به یقین برسه، روایت داره کمترین چیزی که در بین خلق تقسیم شده از یقینه. پس من در بعضی از زمینه ها به یقین نمیرسم، تلاشمو میکنم اما نمیرسم. اما وقتی علم اجمالی پیدا کردم باید عمل کنم، چون در دیگر زمینه ها عمل میکنم به دین خدا که میرسه شد میشم. یقین الان ظاهرا امروز روز به درک رفتن متخلف اول، خدا عذابش رو زیاد کنه، من یقین دارم که تمام خلاصه بر اساس روایات ظلمی که داره در عالم می شود پای او و دوستش نوشته می شود. ممکن یه نفر بگه من شنیدم، یقین ندارم. این بندگان خدایی که الان در این حادثه اخیر به رحمت خدا رفتند و مظلومانم از دنیا رفتن، خون اینا رو پا حساب اولی و دومی می نویسن. من اینو یقین پیدا نکردم، ولی اجمالا که می دونم این هست، برابری نفرتم از اون دوتا بیشتر میشه. میگم خون این بچه هایی هم که توی کرمان ریخته شده گردن اوناست، ولی یقین عجیب و غریب و تفحص و شهود و وجدان نمیخوام. اجمالا این روایت هست، این اتفاق مظلومانه برای این افتاده، تمام. من لازم نیست در مراتب اعتقادی به یه رتبه‌ای برسم که بعد با تمام وجود بفهمم یعنی چی از صلات و معراج المؤمن. اصلا من قیافم به معراج المؤمن نمیخوره، من فهمیدم نماز برای خدا ارزش داره، باید انجام بدم. اینجاشه که من فهمش خانم رو روش تأمل کردم، یعنی گفتم ما نباید بگیم و موکول بکنیم به تثبیت اعتقاد، به رشد اعتقاد، به رسیدن به یقین برای ترک معصیت. خانم دهقانی اجمالا متوجه میشه، همه که متوجهی باید عمل کنیم. یگانه زهرا خانم متوجه میشه، لازم نیست حتما به یک اوجی هم معرفت برسه، فهمیدی عمل کن. اگه برگشت گفتی رفیقم عمل نمی کنه، خب اون که رفیقته، به تو ربطی نده. اینجاست که باید بگی اون رو تو قبر خودش میذارم، من تو قبر خودم، نه جاهای دیگه که ما به اشتباه استفاده میکنه. میگه اون عمل نمی کنه، خب اون عمل نمی کنه، تو خود جوابگو کار خود بود. خردمند عمل نمی کنه، کاری نداره، آجوز خواه عمل نمی کنه، کاری من نداره. این خیلی نکته مهم و دقیقیه و یه خلاصه حالتیه که به نظر میرسه میتواند به القاعات شیطانی هم وابسته بشه، با فرض اینکه خانم قائمی تردید داشت که این موضوع واقعا درسته که عمل بکنه یا درست نیست. همونجوری که ملاحظه میکنه قضایی که یه خورده تو شک داره رو میریزه دور، و همینجا هم شک داره، بالاخره من با پسرم اینجا برم یا نرم، با دخترم اینجا برم یا نرم، شک داری دیگه، چطور اون قضا رو ریختی دور گفتی دوبار داغ شده؟ خب اینجا شک داری، اونجا چجوری اون رو میریزی دور؟ به خاطر یک احتمال ضرر. اینجا احتمال ضرر میدی پرهیز کن. حالا وقت اون سوالی که گفتند و یه خوردن پاسخشو دادیم که خب آخر داد اینجوری سخت میشه، آخر دیگه بعد تو بعضی هم مراودات یه خود مشکل بود، بعضی تصمیم گیرام خب همینه دیگه، دینداری در عصر غیبت صاحب الزمان یعنی همین، یعنی همین سختی. حالا یه سوال، بهش را به بهانه میدهند یا به بها؟ آقای دوستخواه یادت این سوالو؟ آخرش هم نفهمیدش. آقای دوستخواه 40 جلسه آمد، ما گاهگاهی سوال مطرح میکردیم، آخرش هم میگه نفهمیدش شو. جنت به بهانه میدهند یا به بها؟
یعنی چی؟
معنیش میگه جنت به بهانه میدهی میدانم، جنت به بهانه میدهی میدانم. و بعد ما اینو سوال پرسیدیم، حالا شعرها که شعرهای مختلف میگن، حالا ما الان سوالمونه خدا جنت را به بها میدهد در مقابل گام به گامی که تو انجام بدهی در بهش قرار میگیری، یا به بهانه؟ خدا منتظره یه بهانه تا تو رو بهشتی کنه. سواله. البته فکر کنم اون مجموع جلسات 60 تا جلسه بود، تو ذهنم اینه.
سواله.
ما 60 جلسه باشون رفتم جلو به نتیجه نرسوندیم، نه که نرسیدیم، شما فقط تو 2 دقیقه با یک کتاب 3 دقیقه ای به نتیجه برسونید. میخواییم به حدستون رو بگیم،
مثلا هست که
حالا اونا نظر خودشون رو مطرح میکنن، ولی بدونید که اون مرگ نیست، کسی نمیمیرد و برگرد،
همون جدا شدن موقت
مرگ نیست، مرگ نیست، جدا کسی روحش جدا بشه نمیتونه برگرد، بازگشت نداره مگر به اجازه ولی الله که زندگی را به او برگردانه، مرده زنده کنه، اینا هیچ کش مرگ نیست. اون یه توضیحی داره در بحث روح. و اون زمان ما از آقای دوستخان پرسیدیم، آقای دوستخان به روح معتقدین یا نه؟ اگه به روح معتقد بودن بحث یه جور پیش می‌بردیم، اگه به روح معتقد نبودن. حالا الان اگر جمعیت حاضر به روح معتقده، بعدن انشالله در یه زمانی راجع به بحث روح صحبت میکنم که اون اتفاقا معلوم بشه. بخش
دوستو، به نظر من هر دوتاش هستش، یعنی این هم همه هم بخواه. خب یکی کار خوب میکنه، نتیجه شون میره. من امسال فاطمیه بود، بعد یه هیئت رفته بود، بعد یه سخنرانی بود که خیلی برای من جالب بود. گفتن که حضرت زهر سلام الله علیها در روز قیامت میان دوستداران خودشون و دوستداران خانوادهشون رو خودشون میرن. من سخنان گفتن که حتی حضرت زهرا میان اونایی که به احترام دوستداران خودشون پاشدن. مثلا یه نفر بوده که دوستدار اهل بیت بوده، وقتی میاد توی جمعی یه فرد به احترامش پا میشه. بعد گفتن که حضرت زهرا حتی اینا رو هم با خودشون میبرن. به نظر من یه جور برنامه است که خدا میخواد تقریبا میخواد همه رو بهشتی کنه.
حالا ما بدونه که الان نتیجه رو بگیریم، برای اینکه در کنار این روایت که مثلا درش داره که اگر کسی به خاطر از زهرا به این نفر یه لیوان آب بده شفاعت می شود، وقتی سوال پرسیم که خود اهل بیت علیهم السلام که این بهانه ها را در قیامت به تعبیر شما برای بردن افراد به بهشت فراهم می کنند، خودشون برای چی انقدر در دنیا در عبادت به رنج افتادن؟ یعنی همین حضرت زهرا سلام الله علیها انقدر در نماز به پای ایستادن که پای مبارکشون ورم کرد. نه یه آدم 90 ساله، روایت راجع به یه آدم 17 ساله 16 ساله میگه اینقدر به نماز ایستاده پاش ورم کرده. اگر اون دنیا اینگونه است، من رد و روایت نکردم ها، ولی اگر اون دنیا اینگونه است، پس خود این بزرگواران چرا اینقدر بر خودشون رنج رو تحمل میکنن؟ فقط اینو در کنار اون بذارید، چرا انقدر روزه میگیرن؟ چرا انقدر عبادت میکنن؟ چرا وقتی به حضرت سجاد میگن انقدر عبادت نکنید از پا افتادید، ایشون میگن عبادت من در مقابل عبادت امیرالمومنین چیزی نیست؟ بعد راجع به عبادت امیرالمومنین صحبت میکنن. چرا؟ نشاید اولا رتبه بندی داره اون جمله بحث بهانه است. ما میگیم اینجوری عمل کردن انگار به بهاست، چون شما میگید شاگرد اولیه. شاگرد اولی که با تلاشه یعنی چی؟ یعنی تلاش میکنه، بهایی میپردازد، نعمتی و لطفی دریافت میکنه، این میشه بها. وقت اونجا روایت با زعم و تعبیر خانم دهقانی یعنی بهانه. ما به خاطر همین الان نتیجه نمیگیریم، گفتیم اینم کنار اون بذارید. چرا؟ برای چی اینا اینقدر زحمت کشیدن؟ اگه به بهانه بود، خب ایشون میگفت که من فرزند پیغمبرم و تنها یادگار پیغمبرم، ما هم که گناهی نکردیم، 18 سالگی هم مظلومانه به شهادت میرسیم. این همه ورم کردن پا رو شما نگاه کنید، یه خورده خانمایی که خیلی پای ظرفشویی باید میزن گاهی پاشون بالاخره یه اذیتایی میشه و اینا، ورم پا تو پای مادر بزرگار نگاه کنید، ورم کردش فقط برای نماز وایستاده. یعنی چی؟ این یعنی بهایی وجود دارد که من دارم میپردازم؟ سوال جان،
من فکر
میکنم
ما گاهی وقتا فکرمون میره شبیه عقیده مسیحی ها که میگن حضرت مسیح رنجا رو کشید که دیگه ما همه بخشیده بشه. یعنی ما میگیم خب دیگه مثلا ما حسین رو شبایه کشته شدن دیگه، حالا میان ما رو شفاعت میکنن.
گاهی اونم رسوخ میکنه تو ذهن ما، وقت بعد به چه سمتی میریم؟ به سمت تساهل در عمل. حالا دیگه بله خدا خودش میبخشه. مگه لنگ مثلا یه تارمون منه؟ مگه لنگ یه حرف گوش دادن منه؟ مگه لنگ هزار تومن منه؟ هیچی، قصه شروع میشه.
مگه لنگ نبوس کنه؟
حالا به بها میدهند یا به بهانه؟ الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.